رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 مارس سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه موضوع روی پرسی در کریم را بررسی میکنند. نیروهای بین‌المللی در افغانستان با مبارزه با شبکه حقانی سفربر شدند و یک ماجرا در بازار چین منجر به هلاکت 5 نفر گردید. تفصیل خبرها. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه 14 مارس در یک مذاکرات فوری در لندن با بررسی موضوع بحران در اوکراین و روی پرسی در نیم جزیره قریم پرداختند. به نوشته خبرگزاری ها، ملاقات جان کری و سرگی لاوروف آخرین تلاش جلوگیری از بحران گسترده سیاسی میان غرب و روسیه است. جان کری به همتای روسی خود از پیامدهای نامطلوب از جمله تحریم‌های آمریکا و اتحاد اروپا علیه مسکو در صورت دخالت نظامی روسیه به امور قریم و برگزاری رای پرسی در این نیم جزیره هشدار داد. رای پرسی آید به پیوستن نیم جزیره قریم به روسیه روز یکشنبه 16 مارس برگزار می شود. در همین حال روز جمعه خبرگزاری ها از تهیه شدن روی خط منصبداران روسی خبر دادند که احتمالاً ورودشان به اتحادیه اروپا معدود و حساب های بانکیشان در این قلمرو منجمد می شود. به این روی خط از 120 تا 130 تن از منصبداران ارشدی روسیه شاملند. از جمله به اطلاع روزنامه آلمانی بیلد، قرار است وزیر دفاع سرگی شایگو، معاون نخست وزیر دیمیتری راگوزین، رهبر دفتر ریاست جمهوری سرگی ایوانوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیکلای پاتروشف و چند تن از مشاوران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مورد تحریم قرار بگیرند. انتظار می رود این سند را نمایندگان بروسل در عرفه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه برگزار می شود بحث و بررسی کنند. نیروهای بین‌المللی و ارتش افغانستان برای مبارزه با شبکه افراطگرایی حقانی سفربر شدند. در این باره جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای بین‌المللی مساعدت به امنیت افغانستان، ضمن سخنرانی در کمیته نیروهای مسلح آمریکا خبر داد و اظهار نمود که این شبکه تهدید خلل وارد نمودن به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 5 اپریل رو کرده است. با گفته جنرال دانفورد، ایالات متحده تلاش آشکار کردن منبع‌های سرمایه‌گذاری شبکه حقانی را دارد. او همچنین گفت که برای خروج افسران و سربازان، انتقال تجهیزات نظامی و در اختیار نیروهای افغان گذاشتن پایگاه‌های حربی باقی مانده 102 روز ضرور است. مسلحان شبکه حقانی که در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان، منطقه هممرز با افغانستان مستقرند، در تشکیل چند حمله گسترده به نظامیان آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان عیب‌دار می‌شوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله مرتلبانه در شمال غرب پاکستان دست کم 7 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه 14 مارس در دهه سربند واقع در کنار شهر پشاور یک مرتلب خود را در کنار ماشین بارکش پلیس انفجار کرد. در این حادثه ده‌ها کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله در دهه سربند در حال روی داد که جنبش طالبان پاکستان قبل از شروع مذاکرات صلح با حکومت اسلام آباد برای یک ماه آتش بس اعلان کرده است. مسئول حمله را هنوز کسی بردوش نگرفته است. هم در ولایت خونان واقع در جنوب شرق چین روز جمعه 14 مارس بر اثر حمله یک تاجر مسلح با کارد 5 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع پلیس هم در بازار شهر چنگشم میان دو تاجر ماجرا برخاست و یکی از آنها بر رقیبش و بر رهگذرها با کارد حمله کرد. 3 نفر رقیب حملگر و 2 ساکن آسایشته در جای حادثه کشته شدند. 2 نفر دیگر بر اثر جراحات های برداشته در بیمارستان جان دادند. خود حملگر هدف تیر کارمندان پلیس قرار گرفته است. این دومین حادثه کارزنی با ساکنان آسایشته در چین در 2 ماه اخیر است. ابتدای ماه بر اثر همین گونه حمله در ایستگاه روی آهنی شهر کونمین ولایت یونان 29 نفر به هلاکت رسیده بودند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محورهای عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. عکسی صدای بحران، جنگ اطلاعاتی میان روسیه و اوکراین باعث بسته شدن رسانه‌های خبری می‌گردد. مهتر سالاری در ارتش، آیا سربازی که همخدمتش را لاتوکوب کرده است مجازات خواهد شد؟ اما جایزه برای لغت یغنابه با چخی، یک دانشمند جوان چخ چند سال باز تاریخ و زبان مردم یغنابه تاجیکستان را پژوهش می‌کند. بحران در اوکراین عمیق‌تر می شود و با نزدیک آمدن روز روی پرسی در قریم، روزگاره ها و جانبداران اوکراین واحد هرچی بیشتر دست به خشونت می زنند. روز جمعه 14 مارت خبر رسید که 4 تن از سازماندهندگان برخورد میان شرکت کنندگان همایش های روزگاره ها و جانبداران اوکراین واحد در شهر دنیتسک بازداشت شدند. وزیر امور داخلی اوکراین آرسن آواکوف در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که بازداشت‌ها ادامه خواهند کرد و همچنین اعمال کارمندان میلیسه در این حادثه تفتیش می‌شود. بر اثر برخوردها در شهر دنیتسک اوکراین که شام پنجشنبه با وقوع پیوستند، 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 50 کس دیگر جراحت برداشتند. در همین حال تاثیر بحران سیاسی در اوکراین را رسانه‌های خبری هم احساس می‌کنند. جنگ اطلاعاتی میان کیو و مسکو باعث بسته شدن برخی از نشریه‌ها و سامانه‌های اینترنتی می‌گردد. در این باره همکارمان سلیم ایوب‌زاد گزارش دارد که همراه می‌شنویم.
حامیان آزادی بیان در روسیه از برکناری سردبیر تورنمای معروفی لنتر رو و بسته شدن چند سامانه اینترنتی اظهار نگرانی میکنند. اکثر ناظران حمله به تورنماهای رسمی روسیه را پاسخ به محدود شدن دسترسی مشتریان به سامانه های خبری و تحلیلی در این کشور مینامند. تورنمای ریاست جمهوری روسیه هدف چند حمله هکرها یا دزدان اینترنتی قرار گرفت. کارمندان این سامانه میگویند این پرقدرتترین حمله در تاریخ تورنمای پوتین بود. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که تورنمای ریاست جمهوری و بانک مرکزی روسیه روز جمعه ده ها بار از طرف دزدان اینترنتی ضربه دیدند و چند ساعت برای مشتریانشان دستنارس شدند. با گفته این منبع تلاش زیاد به خرج داده شد تا این تورنماها دوباره دسترسی مردم شوند. در این بین رادیو اخو مسکوی با نقل از منبع در دستگاه ریاست جمهوری روسیه گفته است گمان نمی رود که حمله های مذکور به رویدادهای اوکراین ربط داشته باشند، زیرا فرستادن پیام های زنجیره‌ای به تورنمای مذکور در گذشته هم جای داشته است. اما در اظهارات خدمات مطبوعاتی کرمل گفته می شود این قوی ترین حمله به تورنمای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بود. تورنمای بانک مرکزی روسیه نیز با حمله نوی DDoS از کار افتاد و فقط بعد از چند ساعت دسترس شد. حمله مذکور درخواست اطلاع است که همزمان از صدها هزار کامپیوتر فرستاده شده سرورهای تورنماها را با مشکل روبرو می کند که در نتیجه آن تورنما از شبکه جهانی اینترنت ناپدید می گردد. تورنمای سومی که زیر ضربمان سامانه خبری لنتر رو بود که گفته می شود برای نشر مطالب تنقیدی درباره سیاست روسیه در اوکراین، سردبیر آن گالینا تیمچنکو ایواز کرده شد و همه کارمندانش به نشان اعتراض این خبرگزاری را ترک کردند. سردبیر تورنما برای نشر مصاحبه بحث برانگیز با نماینده ملت‌گرایان گروه سکتور راست اوکراین اونری تراسنکو از مقامش برکنار شد، ولی هیئت ایجادی سردبیر نو را نپذیرفت و او هم مجبور از این مقام دست کشید. همزمان شرکت‌های اینترنت رسانی روسیه دسترسی به چند تورنمای آشکار بیان و مخالف حکومت پوتین پوتین را محدود کردند و حامیان حقوق انسان از فشار به آزادی بیان در روسیه در رابطه با رویدادهای اوکراین اظهار نگرانی میکنند. از جمله تورنموهای کمرسانت اوکراینی گرانی رو، کاسپاروف نقطه رو و ایژندلنی ژورنال برای اهالی روسیه دستنارس شدند. سردبیر ایژندلنی ژورنال الکساندر ریکلین میگوید هرچند همیشه زیر فشار بود، این بار حکومت داران به گونه آشکارا برایش گفتند که ساکت شدنی او را میخواهند. آنها آشکارا تورنموی ما را بستند و با این را به همه رسانه های پیشرفت که کم یا بیش از عقیده آنها حمایت نمی کنند پیام دادند. دادستانی کل روسیه همچنین دستور داده است چندین تورنما برای دعوت به فعالیت‌های غیرقانونی و به هم زدن ترتیبات جمعیتی بسته شوند. از رادیو ایخا مسکو خواسته شده است بلوک‌های یکی از سران مخالفان الکسی نوالنی را از صفحه های خود بردارد. سخنگوی نوالنی آنا ویدوتا این اقدام را پاککاری فضای اطلاعاتی در روسیه عنوان کرد.
بسته شدن برخی نشریه و سامانه‌های اینترنتی بر اثر جنگ اطلاعاتی میان مسکو و کیف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. داستان نظامی تاجیکستان روز جمعه 14 مرد علیه عثمان غیرتوف فلدشری قسم حربی مرزبانی 2620 که در حضور هم خدمتهایش سرباز شهبال میرزایف را لطکوب کرده است پرونده جنایی باز نمود. شهبال میرزایف بعد از این لطکوب از روز 8 مرد به این سو در بیمارستان قریه بالایی شهر دوشنبه بستری است. با گفته شهبال هم خدمتانش او را معیوب کردند و گردن و ستون مهرش آسیبی جدی دیدند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه برنوی قادر دخت میشنویم.
دادستانی نظامی تاجیکستان میگوید در رابطه با معیوب شدن سرباز قسم حربی مرزبانی 2620 شهبال میرزایف ضد فلدشری بنگاه طبی این قسم حربی عثمان غیرتوف پرونده جنایی باز کرده است. دلشاد اسلاموف معاونی اولی دادستانی حربی گارنیزون شهر دوشنبه روز 14 مارت به رادیوی آزادی گفت
نسبت شخص جنایت صدور نموده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نسبت همون غیرتوف عثمان علی شورای پیشگیری و حبس گرفتن تطبیق کرده شده است. پیشبردی تفتیش پیشکی پرونده جنایتی دنبال دارد.
جناب اسلاموف افزود که اگر همه وجه‌ها در نسبت سرباز عثمانوف غیرت ثابت شود، موافق قانون‌های جاری تاجیکستان به جزا کشیده خواهد شد. این در حالی است که سرباز جبر دیده شهبال میرزایف میگوید لاتکوبیو از طرف غیرتوف در حضور چند هم خدمت دیگری آنها به وقوع پیوسته، ولی فرمانده قسم حربی بر رادیوی آزادی واقعه را یک حادثه ناخوش بر اثر گوشتگیری معنی داد کرده بود. این در حالی است که شهبال میرزایف حالا در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است و میگوید شب 8 مارت بر سر این لاتکوب گردنش شکسته، از قفس سینه پایان تمام بدنش از حرکت مانده است.
امروز خدمت هم در نوام درکتار سنچست برای دندون درست کنیم. تیتری بوز پشتان برامدم، یکی عثمان مفتی اینجا فیل شده بیم. یک خوب کنفتو باردوشتاد همی خیلی خواهم جون تمام بیم پاچه. بعد برنامه برامو. اوقات دوز زدم که فرور قوت هم بیم نفرما. خواهی من درو برام دست پومو قوتش نیم. دیز بزدن سوزن زدن که چستیل میکنی یا نه؟
پدر شهبال میرزایف گفت پسرش را تشخیص تاموگرافی کرده ثبت تشخیص را به آلمان فرستادند و معلوم شده است که برای تبابت او 64400 یورو لازم است. نومان میرزایف میگوید این مبلغ برای او که روزگار خانواده‌اش را با عذاب مهاجرت پیش میبرد دستنارس است. با تاکید جناب میرزایف فرمانده قسم حربی یگان بار به عیادت سرباز خود نامده است تا با او مسئله مبلغ را در میان گذارد. اما ظفر میرزایف فرمانده قسم حربی اصرار میکند که همه روزه با پدر سرباز یوب و میخورد، اما میگوید
من نمیدونم این مسئله مبلغ ده، من یگون چیز گفتم نمیدونم.
این در حالی است که نومان میرزایف میگوید حالا با عنوان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مکتوبی آماده کرده است تا در حال این قضیه و دریافت مبلغ برای تبابت پسرش کمک کند. لاتکوبی سرباز شهبال میرزایف در حالی است که مقامات جای داشتن حادثه‌های زورآوری میان سربازان را همیشه رد میکنند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید
70% قسمای نظامی وزارت مدافع همین حالت ها وجود ندارد، لیکن در سی پایچه من بگم که میدونم معلوماتو هسته که همین گناه بعد در بعضی حالات روخ میدین.
اما اسرار جورایف یک ساکن دیگری دهه پانغازی ناحیه اشت که به گفته خودش طریق ابلا و به خدمت حربی رفته است و سالهای 2010-2012 در قسم حربی 051-058 گارد ملی در شهر روغن خدمت کرده است. در صحبت به رادیوی آزادی گفت هنگام خدمت بارها دچار لتکوب گروهی سربازان کهنه خدمت قرار گرفته، از سال 2012 با معالجه پیامد این خشونت ها مشغول است. وی 8 ماه به این سو بیماری بستری است و نمیتواند حرکت کند، اما وی میگوید
چهار آمد و بیشانده در خورم پیگی بند بسو کانسیل خارم رد کمتر و از طرفی زین کماد یوردام شود بسته این خوغز بیوری همی گسته خورم پیگی روان ندوست و چینده خورم پیدام دیوخی گوستیلی همین نید.
لطکوبی نو خدمتان از جانب سربازان که یک سال بیشتر خدمت کردند و دید نامیده می شوند، پدیده است که از زمان ارتش اتحاد شوروی باقی مانده فرماندهان در اکثر موارد با آن از پس پنجه می نگرند. این یکی از سببهای اساسی از خدمت حربی دوری جستنی جوانان است که در نتیجه شیوه گیرودار یا ابلاو را در معرکه سربازگیری رایج کرده است. مهدی صابر کارشناس مسائل امنیتی می گوید قانون درباره خدمت حربی از زمان شوروی مانده است و امروز نیاز به تجدید نظر دارد. جنوبی صبر می افزاید
خود ارتش دعوتی از زنگ بزنه شود و ارتش باید که کسبی باشد.
بندیشی او تنها در این صورت که برای خدمت حربی به سرباز مبلغ پرداخت می شود و همه سربازان در یک سطح قرار می گیرند، چنین لطکوبی نوازکران از جانب کهنه خدمتان هم از بین می رود. برنای قادردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز شدن این پرونده جنایی علیه فلدشری که یک سرباز را لطکوب کرده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مخامات ولایت سغد روز جمعه 14 مارت از باز شدن راهی واروخ اسفره خبر داده گفتند که وضع در مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان معتدل است. بر پای خبرها شام پنجشنبه گروهی ساکنان دیهه اقصای ناحیه بودکند با نشان اعتراض از آن که ساکنان دیهه خواجه‌علایی اسفره از حرکت تکنیکی راهسازی قرغیزها به سوی اقصای جلوگیری کردند، راهی واروخ اسفره را بستند. معاون رئیس حکومت سغد به خبرنگاری آزادی در خوجند معصوم محمد رجب گفته است که این حادثه یک سوء تفاهم بود و از این رو به زودی حل و فصل شد.
جمعه‌باش سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد بسته شدن راه واروخ از سوی قرغیزها در روز پنجشنبه را یک همدیگر نفهمی بین ساکنان مرزی نامید که آن به مسئله بنیادی راه بحث برانگیزی بادکن تمدیق دخل ندارد. وای در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
شب ما قومی گوزرنت بطرق کشه کرم هاش معتدیم تک نفهمی بود از بند تیز برده بر وضعیت معتدی نگو مشکلاتیست.
جناب سنگینوف که در پی حادثه در واروخ قرار داشت در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا جانب بادکن تکنیکش را از راه اسفره میخواست برای ادامه ساختمان راه بحث برانگیزی بادکن تمدیق انتقال دهد، پاسخ رد داد.
که زمانی که مسئله در دوی منطقه طرف حل و فصل و با موافقه نرسد و راه ساختمانش را ادامه نمیدید، موافقه نخیر باز داشته که مثلا رکای پسری معاشیتای هر دو طرف میبینم کمیشیوی بین حکومتی خلاصی که اومدن بعد همون جهان فصل کدام وریعت یکشون کار داشتیشون.
در همین حال به گفته ساکنان واروخ در حال حاضر در محل بنیادی راه بحثناک بادکن تمدیق که از کنار دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره می گذرد هیچ گونه حرکت تکنیکا و ادامه کار مشاهده نمی شود. به گفته یک ساکن واروخ در پی رهبندی مقامات سغد و بادکند زود به محل حادثه حاضر شده با ساکنان صحبت کرده و از دامن زدن مناقشه پیشگیری کردند. وی افزود به دنبال حادثه معاون اول رئیس ولایت سغد جمعه با سنگینوف همراه برخی مقامات دیگری سغد شبی گذشته با ساکنان دهه خواجه اعلا و واروخ صحبت داشتند و آنها را به خیشتنداری و تحمل و حل مشکلات مرزی تنها با راه گفتشونی دعوت نمودند. به گفته یک ساکن واروخ شب 13 به 14 مارت تخمیناً ساعت‌های 8:30 شام گروهی ساکنان دهه اوکسای ناحیه بادکند حدود 100 نفر به نشان اعتراض از آن که ساکنان دهه خواجه اعلای اسفره تکنیکی راهسازی قرقیس ها را نگذاشتند به طرف اوکسای حرکت کند، راه واروخ اسفره را بستند. دهه اوکسای بادکند بین دهه های واروخ و خواجه اعلای تاجکستان جایگیر است. مصاحبم افزود
شب رفتم بعدی اونو بعدی خروج خورده شب شد سوری خط خبر شد که بو رای مخم کنه نمیخی رو گفته خیلی ها یک اومدیم و یادم استودیم و میخی دیدیم که رای موبای با اون تیشی و توری زستا باش رو مجرد بیدی کلونه تکیه باید برو مده همه جمع شد شد خلقه شد.
به گفته مصاحبم بسته شدن راه برای یک مدت کوتاه باعث بند ماندن چندین نقلیات واروخ در دو سوی راه بسته گشته، در دهه های واروخ و خواجه اعلا ده ها ساکنان با اعتراض از رهبندی سری راه حاضر شدند. اما بعد مداخله سری وقتی مقامات سغد و بادکند این نفهمی برطرف شده، قرقیس ها راه را باز کردند. مناقشه و رهبندی های ساکنان بادکند در این موضع بحثناک از سال گذشته به دنبال مخالفت ساکنان اسفره به بنیاد راه الترناتیوی تمدیق بادکند از کنار دهه خواجه اعلای اسفره گاه و ناگاه سر می زند. ساکنان اسفره می گویند که در صورت از سوی قرقیزستان بنیاد شدن این راه موافقه نشده با تاجکستان در موضع بحثناک، منطقه واروخ از قسمت دیگری تاجکستان بریده شده در انزوا قرار می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
باز شدن راه واروخ اسفره پس از یک به اصطلاح سوء تفاهم میان مردم مناطق مرزی تاجکستان و قرقیزستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و کنون از اخبار فرهنگی. لغت یغنابی با چخی در تهیه عنوانجوی فکلته زبانشناسی دانشگاه پراگ لیومیر نوک برنده جایزه انجمنی ترجمانهای جمهوری چخ شد. این فرهنگ که در سال 2010 نشر شده است از 7500 کلمه عبارت است. دانشمند جوان بر این است که آموزش زبان یغنابی همچون یکی از لهجه های زبان سغدی برای آموزش تاریخ زبان فارسی اهمیت بزرگ دارد. لیوبامیر نوواک بعد از ختم رشته باستانشناسی در دانشگاه شهر پلزن حالا در آثارخانه ملی پراگ کار میکند و تحقیقات علمیش را در فکلته زبانشناسی دانشگاهی به نام چارلز پراگ ادامه میدهد. در یک صحبت تلفنی با لیوبامیر از او پرسیدیم که لغت یغنابی به چخی را او چگونه تهیه کرده است.
من اولا در ایتالیا بودم در مکتب تابستانا و در اونجا آقای سیف الدین میرزازاده مرا زبان یغنابی را آموخت و در ایتالیا صحبت کردم و آقای سیف الدین گفت که اگر میخواهم میتوانم به تاجیکستان بروم و در خانه او میتونم زندگی کنم که سال 2007 به تاجیکستان رفتم بار اول و سه هفته در دوغابه زندگی کردم و در اون وقت بار اول هم به وادی یغناب برای 4 روز رفتم. دیگر سال 2008 و 2009 برای دیگر هم به تاجیکستان و هم به یغناب رفتم و در اونجا هم زبان تاجیکی را و هم زبان یغنابی را آموختم.
لیوبامیر، بگید که چرا شما محض به زبان یغنابی توجه کردید؟
این کمی دشوار است و من وقتی که باستان شناسی آموختم در شهر پلزن، کار علمی در باره تیر و کمان در باستان در دوره های باستان نوشتم و در باره سکیف ها آموختم و میخواستم بدانم اگر یکان چیز در باره زبان های سکیفی هست یا نه، و فهمیدم که زبان یغنابی یکی از زبان های سکیفی است. بعدن در دانشگاه کارل ممکن بود نوشتن دیسرتاسیا در باره تاریخ زبان های ایرانی شرقی و هم در باره تاریخ زبان یغنابی و سغدی.
شما اصلا این آموزش زبانی یغنوبی رو دوام دادنی هستید؟ در رابطه با زبانی یغنوبی باز یکون کار دیگر میخواید که انجام دهید شما؟
حالا آستا کار میکنم در برای لغت اتیمولوژی و کار دوام دارد و نمیدونم کی تمام میشد، چون این خیلی خیلی دشوار است و هم میخواهم دستور زبان یغنوبی بنویسم، چون دستور آلبرت لئونیدویچ خراموف خوب است، نیکی بسیار خطا دارد و دستور یغنوبی با زبان انگلیسی حالا در کار باشد، که اولا دستور و هم دستور تاریخی و بعدا لغت اتیمولوژی زبان یغنوبی. من یک مقاله نوشتم در برای اتنوگرافیای یغنوب، در برای تاریخ زبان، تاریخ وادی یغنوب از زبانشان. میخوام یکون چیز در برای تاریخ یغنوب خودش بنویسم.
تشکر با لیوبا میرنوواک، مؤلفه نخستین لغت یغنوبی با چخی صحبت میکردیم، لغتی که اخیراً صاحب جایزه انجمنی ترجمانهای جمهوری چخ شد. یادآور میشیم که سالهای پیش لغت توجیکی چخی خاورشناسی مشهور ایرژیبچکا نیز سازوار چندین جایزه شده بود. شناخت زبان و ادبیات فارس و تاجیک در جمهوری چخ از عصرهای میانه با برگردانی آثار ابو علی ابن سینا و زکریای رازی شروع شده است و در قرن 20 و 21 پروفسور سر یان ریپکا و شاگرد او ایرژیبچکا درباره تاریخ ادبیات فارس و تاجیک چند رساله پر ارزش تالیف کردند. همکنون از عالم ورزش، فوتبال باز معروف آلمانی رئیس کلوب فوتبال باواریا اولی هیونس گفت بازنگری حکم دادگاه را که او را برای سرپیچی از پرداخت امداد به 3.5 سال محبس محکوم نموده است طلب نخواهد کرد. هیونس روز جمعه 14 مارس همچنین خبر داد که مقام رئیس کلوب باواریا و رئیس شورای ناظران این دسته را ترک میکند. یک روز پیش دادگاه فوتبال باز معروف را در آن عیبدار کرد که به مبلغ بیش از 27 میلیون یورو امداد پرداخت نکرده. و حالا فرصتی هم داریم که همراه با شوری همان نرزلوهی لطیف نوگانی های ورزشی تاجیکستان را شنویم.
در پارالیمپیاده سوچی بعد نتیجه گیری هفت روزی بازی ها در حساب امیدستهی منتخب روسیه در مقام اول قرار دارد. ورزشکاران روسیه که 50 مدال از آن جمله 18 نشان طلا به دست آوردند برای رقیبانشان دست نورس شدند. خبری دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 زینه پایان رفت و در مقام 121 قرار دارد. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی سابق کشورهای شوروی در زینه 12 می باشد و از قزاقستان، ترکمنستان و قرغیزستان بالا جایگیر شده است. محسن محمدیف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"ناسیونال زبور تاجیکستان начинается".
جناب محمدیف میگوید منتخب ملی کشور امسال بازی‌های رسمی ندارد، بنابراین ما یک چند بازی دوستانه را به نقشه گرفته‌ایم و برای آمادگی به این بازی‌ها جمامت‌های تعلیمی و تمرینی انجام می‌دهیم. و خبری آخرین، مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه جریان دارد. در مرحله نهایی 8 دسته به دو گروه تقسیم شده است. در دوره دوم در گروه ا استقلال دوشنبه بر پنچر جلال الدین رومی با حساب بزرگ 11-0 غلبه کرد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های انرژتیکی دوشنبه و خوجند خوجند با حساب 1-1 خاتمه یافت. در سبقت گروه ب دسته خیری وحدت بر ایگر تدازی ترسون زاده با حساب 2-0 و حیات جوانان روشنی کلوب بر کندی کنی بادام با حساب 4-3 غالب آمدند. به این ترتیب در گروه ا دسته استقلال و در گروه ب تیمی خیر با 6 امتیازی پیش صفند. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش هم تقدیم شد و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.